قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین علیهم السلام. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گرانقدرمون. ایام رو تبریک میگم، ایام که مزین به نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، و انشالله هممون زیر سایه حضرت باشیم و مشمول نگاه پدرانه ایشون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجی حسینی هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن.
سلامت باشید.
من هم تبریک عرض میکنم. همچنان در دهه ولایت هستیم. فردا 24 ماه ذی‌الحجه سه مناسبت بسیار بسیار ارزشمند و تاریخی داره. یکی داستان مباهله که عده‌ای امشب فردا جشن میگیرن، مراسم میگیرن. میدانید که از مهمترین فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه و اهل بیت همین داستان مباهله است. آیه 61 سوره آل عمران: فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. و خیلی مهمه به نظر من. اگر من دیدم بعضی از اساتید بزرگان تذکر دادن، اگر کسانی توجه به این فضیلت داشته باشن، این فضیلت یه فضیلت واقعا کم نظیره.
انفسنا و انفسکم،
بله، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این شعر فارسی بسیار زیبایی که از همین آیه گرفته شده، بارها گفت محمد که علی
جان من است،
هم به جان علی و جان محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی
انفسنا مساقش کیه غیر از امیر مؤمنان سلام الله. خیلی مسئله مهمه مباهله. همچنین فردا داستان نزول آیه تطهیر، حدیث کسا، آیه 33 سوره مبارکه احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه 55 سوره مائده: خاتم بخشی امیر مؤمنان سلام الله علیه،
نورن علی نورن علی نور دیگه، خلاصه
انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. جالبه من بگم، خیلی زیباست، بارها من عرض کردم تو این موارد اصلا نیازی نیست ما به تفاسیر شیعه مراجعه کنیم. فخر رازی که خب همه مفسرین اهل سنت بعد از اون مهمان سفره او بودن، ذیل همین آیه، همین آیه نماولی یکم الله 55 مائده، مکرر راویان مکرری نقل میکنند از ابن عباس، از عبدالله ابن سلام، از عبیزه، که این آیه در مدح امیر مؤمنان نازل شد. الدرالمنصور مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت هست، زیل همین آیه از ابن عباس، از جابر، از عمار، از انس. من یه وقتی نگاه میکردم بیش از 30 کتاب، حالا مجال نیست ما مقدمه داریم میگیم، بیش از 30 کتاب از کتب اهل سنت راجع به نزول این آیه درباره امیر مؤمنان سلام الله علیه روایاتی رو نقل کردن. و همچنین 25 ماه ذی‌الحجه نزول 18 آیه از سوره هل اتا در شأن امیر مؤمنان سلام الله علیه، فاطمه زهرا، حسنین سلام الله علیهم اجمعین. انشالله ما از دوستانم همیشه تقاضا کردیم، گفتیم تا 25 ذی‌الحجه که این مناسبت‌های بسیار ارزشمند
به ایام قدیریه، آره، و ایام ولایت و عید بگیرند و همجوری شادی بکنند و ادامه بدن.
اگر استقبال از محرم هم هست، یا از بعد از 25 ماه زیحجه من همینجای تقاضایی هم داشته باشم. این روزا خیلی ها در تکاپو خرید ماه محرمشون و آماده کردن هیئت‌ها و حسینیه ها و مساجد هستن. بعضی از عزیزان به من گفتن که خب با این مشکلات اقتصادی که مردم دست به گریبانن و خیلی سنگینه، واقعا خیلی سنگینه. من این جلسه گفتم خدا شاهد صادقانه میگم ما از خجالت مردم کمتر بیرون میاییم. وقتی گرفتاری های مردم رو میبینیم، مشکلات مردم رو میبینیم، خیلی مردم نجیبی هن. واقعا این مردم نجیب هن در برابر این همه مشکلات صبر.
یعنی تحملش این بی‌ثباتی خیلی کار سختیه
بابا. یعنی هر کجای عالم اگر یه همچین اوضاعی بود مردم اعتراض میکردن، ولی میگن نه، نظام خودمون هست، شهدای خودمون، انقلاب خودمون. دشمن نقشه ریخته در برابر دشمن میستن،
ولی به هزینه هایی رو بابت ارزش هامون میپردازیم.
بله، ولی یه بخشیش هم به هر حال واقعا بی تدبیری ها هست، بی تدبیریه. امیدواریم که اونایی که باید کاری برای مردم انجام بدن به دور از شعار خدمت کنن به این مردم. به هر حال این اثر گذاشته. بعضی از دوستان گفتن ما هر سال وقتی میرفتیم قبل از محرم خواستیم خرید بکنیم، خرید میکردیم، بعد از عاشورا مردم کمک میکردن و ما بدهی ها رو میپرداختیم.
بله.
الان حتی مغازه های کوچیک تابلو زدن که چون نرخ ها متغیره ما دیگه هیچ چیزی رو نمیتونیم نسیه بفروشیم،
فقط پول نه،
فقط پول نه. ولی حالا هستن در این حال کسانی که برای مجلس سید الشهدا سلام الله علیه میگن نه، این یکی استثناست، هر کی هرچی میخواد بخره بعد از عاشورا. به هر حال اونایی که در توانشون هست با مجلس امام حسین علیه السلام، الحمدلله میدونی حالا آمار رو بعدن خواهید دید تو جلسه سید الشهدا سلام الله علیه، مردم سنگ تمام میگذارن. ولی اونایی که میتونن حتما با برگزار کنندگان مجلس کنار بیان، همراهی بکنن، انشاءالله خدا بهشون برکت دنیا و آخرت عنایت خواهد فرمود. انشاءالله.
خیلی خوب، اینم مقدمه پرپیمون حاج آقای حسینی عزیزمون. ما اگر خاطر شریفتون باشه داریم در مورد نهج البلاغه صحبت میکنیم و سر سفره نهج البلاغه شریف هستیم. هفته گذشته حاج آقای حسینی امام علی علیه السلام رو و ولایت ایشون رو از زبان خودشون برای ما گفتن و در نهج البلاغه و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. انشاءالله امروز همین بحث رو ادامه خواهیم داد، اونم تو این ایامی که مزین به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و خدمت شما هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که جناب علی به زیبایی اشاره فرمودید، بحث ما این بود که آیا خود امیر مؤمنان سلام الله علیه از حق خودشون دفاع کردن، از مظلومیت خودشون سخنی گفتن؟ چون گاهی این سوال مطرح میشه که آقا کجا امیر مؤمنان فرمود که من مظلومم، حقم غصب شده؟ نه آقا، حضرت هنچه ادعایی نداشت،
سکوت کردن.
بله، خیلی هم همراهی میکرد با تشکیلات خلفا و نگو حضرت من ظلمی به من شده. در اون جلسه هم عرض کردیم مواردش خیلی زیاده، آدرس دادم عزیزان اگر به جلد 29 بهار الانوار علامه مجلسی مراجعه کنن، از صفحه 500 به بعد ایشون 150 صفحه بیش از 50 مورد بیانات امیر مؤمنان رو در این زمینه مطرح کردن. در مراجعات علامه شرف الدین هم مراجعه 101 مفصل به این مطلب پرداخته شده. اما چون محور سخن ما نهج البلاغه است و مهمان امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه هستیم، ما فقط از نهج البلاغه میخونیم. گفتیم 20 مورد در نهج البلاغه حداقل هست. مواردی که در اون جلسه خوندیم، این شماره خطبه ها رو میخونم: خطبه سوم، خطبه پنجم، خطبه ششم، 26، خطبه 73، خطبه 144، خطبه 150، خطبه 162، خطبه 172، 178، خطبه 210 و 217.
اینا مواردی بود که از تعمیر تو این خطبه ها حقانیت خودشون رو
فریاد زدن. در بخش نامه هم یه مورد خوندیم، نامه 62 نهج البلاغه رو خوندیم. باقیشو اگر خدا توفیق بده
ان شاء الله با دل و جان میشه.
فقط یه مطلبی مقدمتا بگم با اونی که خیلی بر من جالب بود آقای شریف، این که ما داریم از مظلومیت امیرمون سلام الله علیه میگیم، فقط ما نیستیم. هر کسی وقتی میبینه این شخصیت مظلومه به فکر میفته که از مظلوم دفاع بکنه، حالا شیعه باشه، غیر شیعه باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، مسیحی باشه. من یه مطلب خیلی برام جالب بود، حتما بینندگان عزیز شنیدن، نام نسائی رو، سنن نسائی معروفه.
بله.
اهل سنت 6 تا کتاب دارن، کتاب‌های مهمشونه، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح بخاری، اینا مهمترین کتاب‌هاشون هست. از جمله سنن نسائی هست. نسائی از شخصیت‌های بسیار بسیار مهم اهل سنت هست. ایشون یه کتابی داره به نام خصائص امیر مؤمنان. کتاب مکرر چاپ شده، در کشورهای مختلف چاپ شده. برای من جالب بود این که نقل میکنم، خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن. باز ما یه کتابی داریم به نام تاریخ دمشق، بله، ابن عساکر.
بله،
اونم از نویسندگان اهل سنت. ایشون تو این کتاب نوشته که این آقای نسائی وقتی این کتاب رو نوشت، خصائص امیرالمؤمنین علیه السلام، یه سری آمد در دمشق، بهش گفتن به چه مناسبت، به چه مناسبت شما خصائصی راجع به کتاب، اسمش پیداست، ویژگی های امیرالمؤمنین، یعنی حضرت فضائلی داشتی که هیچ کس دیگه از اصحاب نداشت.
خصائص یعنی ویژگی های منحصر
به فرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
چه جالب.
اشکرم آدم خیلی مهمیه. صحاح سته، سنن و صحاح اهل سنت، یکی از مهمترین کتاباش همین سنن نسائی هستش. گفتن چرا این کارو کردی؟ خب تو می‌خواستی ویژگی ها بنویسی، خصائص بنویسی، حداقل راجع به همه خلفا می‌نوشتی، نه فقط راجع به علی ابن ابی طالب. جواب داد که گفت من یه سفری آمدم در دمشق، دیدم خیلی ها امیر مومنان نه تنها نمیشناسن، در اثر تبلیغات گسترده بنی امیه و بنی عباس علیه امیر مومنان با امیر مومنان زاویه دارن، منحرفین از امیر مومنان زیاد هستن، لذا من این کتاب رو نمیشتم بلکه خدا اونا رو هدایت کنه. یعنی یه عالم بزرگ اهل سنت وقتی مظلومیت امیر مومنان رو میبینه
میاد و دفاع میکنه
تو اون فضای تبلیغات مسموم بنی امیه و بنی العباس، میاد کتاب مینویسه. حال جالبه در پایان این داستان هم هست که خب دمشق بود دیگه، مرکز تبلیغات علیه اهل بیت علیهم السلام، این عذر رو ازش نپذیرفتن. عبارت این است که اخرجوه من المسجد، از مسجد جامع دمشق بیرونش کردن، از شهر دمشق هم بیرونش کردن، حتی داره که ابن خلکان میگه که به همین جهت کشته شد، اصلا کشتنش، نسائی رو کشتن به جرم این که تو کتاب ویژه فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه. خب عرض کردم تبلیغات خیلی سنگین بوده، من از بحثم دور میشم و الا میگفتم یه فصلی داره ابن ابی الحدید که اینم از علمای اهل سنت تو کتاب خودش، فصل جوسازی های بنی امیه علیه اهل بیت علیهم السلام، فقط یه جملهش رو میگم، یه فصل خیلی مفصلیه.
بفرمایید.
از جمله می نویسد یه وقتی حجاج وارد یه منطقه شد، اهالی این منطقه گفتن حجاج ما مناقبی داریم، فضائلی داریم که هیچ کسی تو این منطقه نداره. پرسید چیه فضائل شما؟ چند تاشو گفت؟ گفتن منا نسوتون نظرن ان قتل الحسین، برخی از زنان ما نذر کردن اگر در جنگ یزید و امام حسین کشته شود، ان تنخر کل واحدتن 10 غلائس، 10 شتر قربانی کنن به شکرانه کشته شدن سید الشهدا سلام الله.
نذر کردن.
ببینید چه خبر بوده تبلیغ. حجاج خب گفت منقبتون والله خیلی مهمه، از این فضائل بازم دارید؟ گفتن بله، از فضائل ما این است که در جنگ معاویه و امیر مؤمنان در جنگ صفین 70 نفر از منطقه ما در سپاه معاویه بود و 1 نفر در لشکر امیر مؤمنان سلام الله. گفت دیگه بازم فضائل دیگری دارید؟ گفتن بله، ما من رجلون عرض علیه شتم ابی تراب، من عذر میخوام از ساحت مقدس امیر مؤمنان به خاطر ترجمه این کلام، شاید نباید، من اعتقادم اینه هر چیزی رو نباید گفت، حالا تو کتاب باید در تاریخ ثبت بشه، ولی برای اینکه بدانن چرا ما میگیم از امیر مؤمنان باید، از مظلومیت امیر مؤمنان، شیعه دفاع میکنه، سنی دفاع میکنه، مسیحی دفاع میکنه، جرج و داغ مسیحی، چرا کتاب نمیشه، چرا شیعه و سنی و مسیحی و غیر مسلمان دفاع؟ انسان رو مظلوم میبینن، این چهره مظلومی رو دفاع میکنن، برای این که معلوم بشه این مظلومیت. بله عرض کردم خدا میدونه، بازم عذرخواهی میکنم از ساحت مقدس امیرمون برای ترجمه این کلام. به حجاج گفت ما من رجلون عرض علیه شتم ابی تراب الا شتمه و زاد ابنیه حسنن و حسینن و امه و فاطمه. اگر از طرف تشکیلات بنی امیه به ما میگفتن باید به امیر مؤمنان صبر کنید، دشنام بدید، چون بخشنامه کرده بودن. نه تنها به علی دشنام میدادیم، برای خوشایند به اموی ها اضافه می کردیم، هم به امیر مؤمنان دشنام میدادیم، هم به فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم به امام حسن، به امام حسین.
الله
باز حجاج گفت منقبتون والله. باز همین ابن عبدالحدید نوشته وقتی هشام ابن عبدالملک خلیفه بود، روز عرفه در صحرای عرفات یه خطبه ای خوند، یه کسی از پای منبرش به هشام گفت، کسی پای منبر خطبه هشام به هشام ابن عبدالملک گفت، گفت هشام انهو یومون، میدونه امروز روز عرفه است، امروز یه اعمالی داره، مواظب باشین اعمال رو از دست ندی. خب عرفه چه اعمالی داره؟ حاجی ها تازه حج مشرف شدن، چقدر مواظبن اعمال روز عرفه رو از دست ندن، ذکر داره، دعا داره، نماز داره، قرآن داره، انواع اقسام دعاها تو غروب روز عرفه آدم بخونه تمام نمیشه. این آدم به خلیفه هشام ابن عبدالملک، به خلیفه گفت، گفت انه یوم، به ما اینجوری یاد دادن، تستحب الخلفا فیه لعن ابی تراب، که از آداب امروز این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما دشنام
بینه،
مستحب به روز عرفه.
چقدر فضا تاریک و مسموم بود.
میخوام بگم تو این فضا هر کسی این مظلومیت رو میبینه به دفاع میبینه. لذا نسائی با اینکه که عالم بزرگ اهل سنته، ایشون خصائص ننوشته راجع به دیگران، اما خصائص امیر مؤمنان سلام الله علیه شاید ده ها بار چاپ شده، ترجمه شده، نوشته. پس ما انگیزمون یک کمی همینه که این مظلومیت برطرف کنه تا روشن بشه. آیا امیر مؤمنان سلام الله علیه جای خودشون گفتن که حق من پامال شد، از بین رفت؟ گفتیم در نهج البلاغه 20 مورد. موردی که امروز میخونم، مورد اول، این نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن. نامه حضرت، نامه 28م تو بخش نامه های نهج البلاغه.
بله.
نامه 28م. در جواب نامه معاویه است. اگر بینندگان عزیز یادشون باشه، وقت گفتیم در نهج البلاغه حضرت مکرر جواب دادن به نامه های معاویه، بخشش تو نهج البلاغه آمده. حضرت نوشتن و قلت، به معاویه نوشتن، قلت انی کنت اقاد و کما یقاد الجمل. نامه 28 مفصله، من یه فراز شنو خونم. معاویه تو نامه خودت برای سرزنش من، برای مذمت من تو نامه به من نوشتی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخدوش، اونطوری که شتر رو با زور، با اجبار میکشن میبرن برای اینکه منو مذمت کنی، منو سرزنش کنی، نوشتی علی یادته اون روزی کشان، اون یه روزی اونجوری کشان کشان میبردنت برای بیعت، به من نوشتی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش. چطور یه شتری رو به اجبار وقتی میخوان یه جایی ببرن
میکشن،
منو اینجوری بردن برای بیعت، اینجور نوشتی. ولی معاویه حواست نبود، ولی امر الله لقد اردت ان تذم فمدحت، میخواستی منو مذمت کنی ولی حواست نبود که مدح منو کردی. چرا؟ چون داری اعتراف میکنی که من مظلوم واقع شدم، اعتراف میکنی که منو به زور بردم،
با پای خودم نرفتم.
این در تاریخ ثبته. بله امر الله، به خدا قسم، لقد اردت ان تذم فمدحت و ان تفضح فافتضحت، خواستی منو رسوا کنی، خودتو رسوا کردی. تو این خلافتی که امروز نشستی میراث یه همچین مسیریه که منو اینجوری بردن برای بیعت. و ما علی المسلم، الله اکبر، و ما علی المسلم من قواضت فی ان یکون مظلوما ما لم یکن شاکن فی دینه. فهمیدی نقصی نیست که یه مسلمانی مظلوم باشه، نقصی نیست که در مسیر دینی شک داشته باشه. من شک نداشتم، خود حضرت ما شکک تو یک لحظه تردید تو
هرگز تردید نکردم.
ما علی المسلم من قبل، این که نقصی نشود که انسان مسلمانی مظلوم باشه، شک نباشه، در دین شک نداشته باشه، فی ان یکون مظلوم ولا مرتابن به یقینه. آدم اگه در یقین خودش شک و ریبه نداشته باشه، مظلومیت که عیب نداره. پس اینجا هم حضرت باز صریحا به مظلومیت خودشون اشاره میکنن و به این تعبیری که معاویه داره که شما رو اینجوری کشن کشن میبردن.
نامه 28
نهج البلاغه. جالبه من اینجا یه جمله دیگرم اشاره کنم. این تو نهج البلاغه نیامده این نامه، ولی یه وقت یادتون باشه یاد کردیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، کتابی دارن مکاتیب الائمه.
بله.
این نامه 72 تا تو نهج البلاغه، ایشون سه برابر این رو در اون مکاتیب آوردن، سه برابر، چون سید رضی همه نامه ها رو نیاورده.
مکاتیب الائمه مجموعه نامه های ائمه علیهم السلام،
در بخش نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه بیش از 200 نامه رو اونجا ایشون آورد. این نامه اونجا هست. ابن ابی لهیدم در شرح نهج البلاغه اش خیلی نامه تکان دهنده است. الله اکبر.
بفرمایید.
بن عبد الله علی
ای جانم
امیر المؤمنین، یادمون باشه هرگاه امیر مؤمنان خواستن خودشو معرفی کنن تو نامه ها اول عبد الله، دوم علی، سوم امیر المؤمنین. من بنده خدا اسمی هم دارم علی، بله امروز و برای همیشه امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین آخر کار داره، اول به عبودیتشون افتخار میکنه بعدم نامشون رو میبره الا معاویه. اما بعد فان الدنیا، من به نظرم آشه این نام تکان دهنده فقط مال معاویه نیست، مال ما هم هست. ما هم غفلت میکنیم، ما هم گویی اونچنان دنیا مشغولمون میکنه، هر کسی در حد هیته خودش. نگفتیم یه وقتی به تعبیر اون بزرگوار میفرمود همه ما یه فرعونی در درونمون هست، حالا بتونیم فرعون رو برسونیم به اونجا که بگی انا ربکم الاعلا یا نه تو حد خودمون. اون آقایی که تو خونه ظلم میکنه یه فرعونه، اون خانومی که تو خونه ظلم میکنه یه فرعونه، اون پدری مادری که بچه های ظلم میکنه یه فرعونه، اون فرزندی که به پدر مادری ظلم میکنه فرعونه، اون حاکمی که به مردم داره ظلم میکنه فرعونه، اون مردمی که به حاکم داره ظلم میکنن،
هر کسی هر تو کسی اندازه و مقیاس خودش در
تو قدرتمون چقدر باشه تو قدرتمون. اما بعد فإن الدنیا دار و تجارت ربحها او خسرها الاخره، دنیا تجارت خانه است، اینجا معلوم نمیشه کی ضرر کرد یا سود کرد، آخرت. و ان دنیا ستدبر عنک، دنیا تمام میشه و ستعود حسرتن علیک، یه روزی حسرتش برات میمونه. فقل عما انت علیه، من همینجا اشاره بکنم، ببینید الان تو این گرفتاری های اقتصادی حتما بسیار روشن بی تدبیری های حاکمان و مسئولین ما، ولی مردم هم یه عده‌ای اونایی که دستشون میرسه اونام باید یادشون باشه ان دنیا ستدبر عنک و ستعود حسرتن علیک. این که ما یه کاری بکنیم یه عده طبقات مخصوصا دهکای پایین با حقوق 1,000,000 و 1,200,000 و 2,000,000 و 1,500,000
و بعضی متاسفانه بیکار هستن،
بیکار، چند میلیون بیکار، بعد چقدر مستعجل، چقدر بیمار، چقدر گرفتار، اینه که شب میخوابن صبح بیدار میشن تا شبشون میگردن یه رانتی، یه سوء استفاده، یه خرید
فوق‌العاده، یه روزنه پیدا بکنن
آقا یه میلیارد بشه 10 میلیارد بشه 100 میلیارد. اصلا من کاری به مسئولین و سران قوا و حکومت ندارم، اصلا هیچ سفرشون حکومت نداریم، تو راضی هستی خونه این ملت مظلوم، این 1,000,000 و این پیرزنا و این میوه‌زنا و بچه مدرسه یا و این گرفتارا رو بمکی، داری خون میمکی. عرض کنم مثلا کاری اصلا فرض کنید مسئولین وجود ندارن، خودمون رحم داشته باشیم، خودمون انصاف داشته باشیم.
بعد میگن چرا برکت نیست تو زندگیمون.
بابا چند درصد مردم، به خدا چند درصد مردم به حقوق 1,000,000 و 2,000,000 1,200,000 و 500 دارن زندگی میکنن، مستأجر هم هستن، بچه مدرسه ای هم دارن، بیمار هم دارن، دختر دم بخت هم دارن، خونه خراب هم دارن، هزار تا بدبختی و گرفتاری دارن. ما چند میلیون دهک پایین داریم، این دهک های بالا که امروز میبینن انواع و اقسام روزنه ها هست، باور کنید آشان من دیدم، آقای شریعتی خدا میدونه دیدم، اینایی که جمع میکنن میلیاردی تو اداره و هزینش میمونن، چیکارش میخوای بکنی؟ کجای عالم رو میخوای بگیری؟ چیکار میخوای بکنی؟ زور که همه غذا، اون کارگری که غذا میخوره تو چند وعده غذا مگه میتونی اضافه بخوری؟ مگه وقتی شب میخوای بخوابی کجا رو میتونی اشغال بکنی؟ خونه ییلاق هم داشتی، قشلاق هم داشتی، این ور عالم داشتی، اون ور عالم هم داشتی، آخرش کجا میخوای برسی؟ اونم با این مسیر، با مکیدن خونه مردم. عرض کردم اصلا من هیچ کاری به مسئولین و نزد اصلا کاری ندارم، همین شما خودت بنشین، خودت و خدای خودت، اون حقوق 1,000,000 که تکون نخورده، اون یه حقوق نمیدونم 600 هزار تومانه 700 هزار تومانه که گفتم چقدر الان تو کارهای آزاد محتاج 200 هزار تومان و 500 هزار تومانش هستن. بله. اونا که تکون نخورده. فرمود یادت باشه ان دنیا که ستود براان که عرض کردم من این وسط مظلومیت امیرمون شاید بینندگان میگم چرا این عاشق رفتی آقا همه ما فرعون داریم تو وجودمون. بله. ما هستیم که میتونیم فرعونمون رو زمین بزنیم یا موسامون رو زمین بزنیم، ما معاویه‌مون رو زمین بزنیم یا معاذ الله امیر مؤمنان سلام الله علیه رو مسیر حضرت رو زمین بزنیم. معاویه تا اونجا دستش میرسید، فرعون هم تا اونجا دستش میرسید، همین کوچیکا بودن رفتن بزرگ شدن. خب اون کارمندی که گوشه نشسته داره سوء استفاده میکنه، اونی که توی شهرداری، اونی که تو گمرک، اونی که تو هر کی هر کجا هست، هر کی یه روزنه پیدا میکنه،
با پا گذاشتن روی کیا به اینجا رسیدی؟
بله این آقا قطعا اگر قدرتش میرسید در حد فرعون در همون حد ظلم میکنه، الان میشستیم قدرت نداره. من آقا الان در همین حد میتونم حق مردم ببرم که 1000 تومان بکنم 2000 تومان، 10000 تومان بکنم 20000، من بیش از این دستم نمیرسه، دستم رسید 100 میلیارد میکنم 200 میلیارد. ان دنیا که ستود برو انگ و ستعود حسرتن، دنیا برای حسرتت میمانه. فقل اما انت علیه من الغی و الضلال، علا که برای سنک و فنای عمری داره میمیری، پاتلب گوره، فقل از گمراهی بیا بیرون. که برای سنک، این نگاه به عمرت بکن، این نگاه به نابودی و پایان عمرت بکن. فإن حالك اليوم الله اكبر. خدا میدونه این جمله رو من هر وقت میخوانم تحت تاثیر هم خیلی عجیبه، یعنی مثل اینکه الان امیر مؤمنان سلام الله علیه داره با ما حرف میزنه. إن حالك اليوم که حال ثوب المهیل، فرمود تو احوالاتت امروز مثل اون لباس پوسیده است. الذي لا يصلح من جانب الا فسد من الاخر. دیدید گاهی آدم یه پارچه‌ای داره پوسیده است، میاد این ورشو میکشه که این ورشو این درزای پاره گیاشو درست بکنه، این ورشو میکشه اون ورش پاره میشه، اون ورشو میکشه این ورش پاره میشه. بابا دیگه تو این سن و سال چیکار میخوای بکنی؟ الان اینه که یه سنی ازشون گذشته و بیماری های متعدد داره، میاد فشار خونشو درست میکنه، قندش مشکل، قندشو درست میکنه، فشار خونش مشکل، اینا رو درست میکنه، نمیدونم کبدش مشکل پیدا میکنه. فرمود ان حالک، حال تو امروز مثل لباس پوسیده است. لا یصلح من جانب الا فسد من الاخر.
از یه چه درست میکنی جدی
این برشو درست کنه اون برشو. فتق الله فی نفسه، از خدا بترس. و جاذب شیطان قیاده که، رهبری تو از دست شیطان بگیر. جاذب شیطان، خدا نکن آدم رهبریش دست شیطان بشه. یکی تمام
چه نامه پر
رهبری ما دست شیطان، شیطان داره ما رو اداره میکنه. فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطَعَةٌ عَنْكَ وَالْآخِرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ. إِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطَعَةٌ، عمرت چو 200 بود، چو 300، چو 1000 میبرن مون از اینجا. عمر دنیا منقطع، وَالْآخِرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، عاقبت بنت آخرت بنت نزدیک. پس اینم یه فرازی از نامه
خیلی نامه خوب بود،
سلام الله
علیه، خیلی خوب بود
که حضرت دارن از مظلومیت خودشون چی بگه امیر مؤمنان. واقعا وقتی نامه ها رو میبینه این نشون چه خون جگری امیر مؤمنان سلام الله علیه داشته
و با کیا طرف بود امیرالمؤمنین با این عظمت. یعنی این فرازهای نامرکاجای حسینی میخوندن تازه میفهمم که، البته بازم نمیفهمم، ولی این که حضرت فرمودن من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین، با چه قاطعیتی و با چه جزمی معاویه رو نصیحت میکنه.
یعنی آقای شریفی میدونید اگه آدم خون دل نداشته باشه، اگه قصه درون نداشته باشه،
دغدغه نداشته،
این چیزا بر قلمش
نمیاد،
جاری نمیشه.
بله
محاله،
کاملا مشخصه
محاله. یه آدمی که دغدغه نداره، قصه نداره، خون جیگر نداره، اشک بصر نداره، بنشینه بتونه اینجوری نامه بنویسه.
اوج دلسوزی امیر مؤمنان.
اینم یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه. باز این خطبه 197 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه مفصله، من یه فرازیشو میخونم. ولقد واسیته بنفسی فی المواطن التي تنكس فيها الابطال. فرمود تو جنگ ها، تو جهاد، اونجایی که همه فرار میکردن، واسیته بنفسی، اونی که همیشه موند همراه امیر مؤمنان، همراه رسول خدا، واسعی تو به نفسی، من بودم. یه عبارت خیلی زیبایی ذیل همین خطبه ابن ابوالحدید داره، جالبه، میگه امیر مؤمنان سلام الله علیه این فضیلتی که داره هیچ کسی باش همراهی نکرده. ثبت معه یوم، این عبارت ابن ابوالحدید بازم میگم از علمای بزرگ اهل سنت، ثبت امیر مؤمنان معه یوم احد و فر الناس، علی با پیامبر مون همه فرار
بقیه در رفت.
ثبت معه یوم حنین و فر الناس، حنین مون همه فرار کردن. ثبت تحت رایته یوم خیبر فتحها و فر الناس،
اینو ابن ابوالحدید،
ابن ابوالحدید یک یک جنگ، حالا مفصل من یه بخش، یک یک جنگ های پیامبر رو نام میبره. احد کجا بودید؟ آقای شریعتی ما واقعا میدونید امتیاز این مباحث این است که یه مباحث منطقی باشه، با آرامش باشه، میخوایم یه
دور از هر گونه جانبداری
تعصبی باشه. ببینید این قرآن کریمه عزیزان، من خواهش میکنم برن سوره مبارکه آل عمران آیه 155 نگاه کن، تفسیرش نرن تفسیر مرحوم طبرسی مجموع البیان رو نبینن، تبیان شیخ طوسی رو نبینن، المیزان علامه طباطبایی رو نبینن، به حضرت کلن این تفاسیر شیعه رو بذارن کنار. مهمترین تفسیر اهل سنت نگفتیم، تفسیر فخر رازی هست،
تفسیر کبیر فخر رازی
700 ساله هر کسی در میان علمای اهل سنت تفسیر نمیشه، مهمان سفره این تفسیره، 700 ساله تفسیر کبیر، بیش از 700 ساله. وقتی میرسه به همین آیه قرآن میفرماید، قرآن داره خبر میده، قرآن میفرماید سوره آل عمران داره خبر میده از داستان جنگ احد، میفرماد ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان این روز جنگ احد، مفصل داستان جنگ احد تو این سوره اومده 155 آل عمران. اونایی که فرار کردن همه فرار کردن، انما استزلهم الشيطان به بعض ما کسبو، شیطان فریبشون داد. کیا فرار کرد؟ مگه میشه یه مفسر این آیه رو تفسیر بکنه به فرار دیگران اشاره نکنه، اسامی فراری ها رو ننویسه؟ مگه میتونه؟ تفسیر نشد که. آقا کیا بودن؟ آیه 155 آل عمران به کی اشاره میکنه که فرار کرد؟ فخرازی نام میبره، میگه من المنهزمین، من المنهزمین، من المنهزمین، همه اونایی که حق امیر مؤمنان سلام الله علیه رو گرفتن، میگه اینا همه فرار کرد. خب این که خیلی بد شد، انما استزلهم الشیطان، شیطان فریبشون داد. خب کسی که فریب شیطان رو میخوره در جنگ پیامبر رو تنها میگذاره، چطور میتونه حق از دیگران باشه؟ چطور میتونه مقدمه بر دیگران باشه؟
و کی موند و ثابت؟
اینو باز من بگم آقای شیطان، ببین خیلی ها میپرسن آقا مگه میشه اینا خودشون رو بنویسن باز اعتراف نکنن به حقانیت هم؟ گاهی تعصب نمیگذره.
بله
همین آقا اومده توجیه کرده، انما استزلهم الشیطان، میگه شیطان فریبشون داد، یعنی شیطان بهشون گفت که الان شما آمادگی ندارید برای شهادت، الان فرار کنید، پیامبر رو تنها بگذارید، برید در جنگ دیگه بیاید به شهادت
که اون آمادگی لازم رو کسب کنید.
یعنی ما پیامبر رو تنها بگذاریم، پیشانی پیامبر، دندان پیامبر، پیامبر جانش اگر نمونده بودن امیر مؤمنان سلام الله علیه، کی میخواست از ما پیامبر تنها؟ ما بریم فعلا آمادگی پیدا کنیم. استزلهم الشیطان معناش اینه، این شیطان دلسوز اینها شد بعد پیامبر رو تنها بذارید بید آمادگی پیدا کنید. امیر مؤمنان فرماد واسیته به نفسی فی المواطن، اونجایی که همه فرار میکردن، تتأخر الاقدام، اونجایی که قدم ها پشت سر میرفت، من موندم. چرا؟ نجدتن اکرمن یالله به، خدا این شجاعت رو به من داد، خدا این ایمان رو به من داد، خدا این قدرت رو به من داد. ولقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلى صدری، خطبه 197، پیامبر در حالی از دنیا رفت که سر پیامبر رو سینه من بود. مفصل من میرسم به اینجا. حضرت وقتی مقامات خودشون نزدیک بودن به پیامبر رو میگن، جهادشون رو میگن، اشجع مردم، اعدل مردم، اقرب مردم به رسول الله، در ریه روایت دیگه حضرت همینجا نهج البلاغه فرمود بقیه میامدن مینشستن اگر کسی سوالی میکرد از رسول خدا گوش بود، ولی من اینجور نبودم، من خلوت داشتم با پیامبر. این روایت معروفی که علمنی الف باب، هزار باب، که از هر بابی هزار، اینو فقط منابع شیعه ننوشتن. و حضرت میرسه به اینجا وقتی مقامات خودشونو میگن، فمنزا احق بهی منی حیان و میت. کی سزاوارتر از من به رسول خدا؟ کی نزدیکتر از من به پیامبر است؟ خب نرسیدیم، اینم یکی دو خطبه، ولی هنوز ادامه داره مواردی که امیرالمومنین سلام الله علیه صریحا از مقامات خودشون، از حقانیت خودشون، از مظلومیت خودشون. پس کسی نگه آقا حضرت چیزی نگفت و سکوت کرد و حقی برای خودشون قائل نبودن و بله همکاری میکردن. گفتیم اون هفتم اون بچه‌ای که در قضاوت ما
یعنی به نظرم میرسه که فضای اون وقت هم اقتضا میکرد دیگه، یعنی با همین ادبیات صحبت کردن و اگر فضا مناسب بود که حضرت سکوت نمیکردن و اون نکته‌ای که در ابتدای جلسه قبل جای حسینی اشاره کردن. خیلی ممنون، متشکرم. ما بخش اولمون رو همینجا خاتمه میدیم و مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، ضمن که تشکر میکنم از حاج‌های حسینی عزیز بابت بیان شیواشون و همراهی دوستان عزیزمون، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. و گفت اگر خلق عالم علی رو میشناختن دوستش میداشتن و اگر مردم علی را دوست میداشتن جهنم آفریده نمیشد. دعا میکنم خدای حضور ما رو در بهشت عشق علی جاودان بدار انشاءالله. خیلی خوب، صفحه 432 رو امروز با هم تلاوت میکنیم در آستانه روز بزرگ عید مباهله. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشالله ثواب و برکاتش هم همون بهره مند بشیم. آیات 32 تا 39 سوره سبع رو با هم تلاوت کنیم، برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، خیلی مخلصیم. به کانال ما حتما سر بزنید، هم کانال ما در سروش و هم کانال ما در ایتا. دوستان مطالب برنامه رو به صورت روزانه در اونجا زحمت میکشن، بارگذاری میکنن، میتونید دریافت بکنید، برای دوستانتون ارسال بکنید. یک کتاب میخوام معرفی بکنم قبل از اینکه از شخصیت امام موسی صدر آجای حسینی برای ما بگن و بعد نکته قرآنی رو هم حتما بهش بپردازیم که حسن ختام بحث امروز ما باشه. در آستانه ماه محرم هستیم، خیلیا اهل مطالعه هستن، اهل تتبع هستن، دوست دارن که کتاب‌های متناسب با این ایام مطالعه بکنن. انشالله به مرور کتاب‌هایی رو معرفی خواهیم کرد خدمت دوستانمون. میخوام یک کتاب بسیار بی‌نظیر معرفی بکنم، بازخوانی تاریخ کربلا 14 مجلس عاشورایی. کتابی است که مجموعه مباحث برنامه سمت خدا هم هست با قلم حاجی حسینی قمی عزیز و نازنینمون، که خیلی‌ها گفتن ما از این کتاب در سال‌های گذشته استفاده کردیم، مخصوصا روحانیون گرانقدر و مبلغین عزیز در مجالسشون. منبع بسیار خوبی است برای مطالعه، اونم توی این ایام فصل به فصل و مجلس به مجلس. ان شاءالله مطالعه بکنید، هم ما رو هم حاجی حسینی رو و همه دوستانی که زحمت کشیدن در تدوین این کتاب دعا بکنید. 20303 شماره پیامک ماست، برای دریافت کتاب‌ها میتونید پیامک ارسال بکنید. در خدمتتون هستم.
حالا این آیه که تلاوتش سوره آخرین آیه این صفحه خیلی عجیبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقی. باشه تمام این رفتارها به این باورها و ایمان ما برمیگرده. اگه من باور داشته باشم، قرآن میگه و ما انفقتم من شیء، هر انفاقی که در راه خدا انجام بدید، هو یخلفه،
خدا جایگزین،
خدا جایگزین میکنه و هو خیر الرازقین، خدا خیر الرازقین. اگه من باور داشتم این آیات قرآن رو، باور کنم، قرآن میگه من نهال قیامت جای خودش اینجا، یخلفه خیر الرازقین، تو همین دنیا شما که دست دهنده داشتی، شما که دادی، شما که کمک کردی، شما که دستگیری کردی، خدا همینجا جبران میکنه. چرا تو دعای مکارم الاخلاق اولین حاجت ما از خدا چیه؟ اللهم ابلغ به ایمانی اکمل الایمان، جز اولین حاجت هاست ایمانی اکمل، یعنی باور و تقویت بشه. اگه من باور کردم خدا جانشین جایگزین میکنه، خدا خیر الرازقینه، اون وقت دستگیری سختم نیست. وقت اگه دیدم بچه مدرسه همسایه من گرفتاره، برادر من، برادرزاده من، خواهر من، خواهرزاده من، عمو و عمه‌زاده من، محله من در آستانه بازگشایی مدرسه است، هنوز کیف و کفش و لباس نتونسته تهیه بکنه، و خودم به راحتی میتونم در راه خدا.
یعنی باور باید زمینه کارهای خیر ما بشه که انگیزه ما رو بیشتر بکنه.
اگه باور کردم، الان هنوز یه عده جلسه‌ام گفتن میگن نمیتونیم ثبت نام مدرسه‌مون، برای رهن خونمون، برای اجاره خونمون، جای منطقه‌مون مشخص نشده، کجا امسال می‌خوایم زندگی کنیم، تو کدوم زیر زمین می‌خوایم زندگی کنیم، رهنش چقدره، اجاره چقدره. اگه من باور کنم بابا به خدا، خدا جبران می‌کنه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، چی بگه خدا؟ و هو خیر الرازقین. امام صادق به عمار ساباتی نفرمود ان المال یفنا والبدن یبلا والعمل یبقا والدیان حی لا یموت. ان المال یفنا، مال تمام میشه، بدن پوسیده میشه، میره زیر خاک، ولی والعمل یبقا، اونی که امروز خرج کردی میمانه، و دیان خیون لایم بود، اون خدایی که جزا میخواد بده همیشه هست.
خیلی خوب، ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. حیف از امام موسی صدر حاجی حسینی برای ما نکته ای رو نگن.
آقای شریفی، من واقعش به نظرم چند دقیقه و چند ساعت راجع به این شخصیت کمه. افسوس یه شخصیتی به این جامعیت، فقیه بود، عالم بود، مجتهد بود، فکر بسیار بازی داشت، تلاش بسیار گسترده‌ای داشت، دشمن بی حساب انتخاب نکرد این بزرگوار رو. اینجوری جامعه شیعه اهل سنت و مسیحی ها میدونید در لبنان ایشون چتر لطف و محبت شامل همه مذاهب بود. خدا میداند اگر این 30-40 سال شخصیتی در لبنان بود، اصلا صفحه لبنان تغییر میکرد. ما خیلی انگوش شمار داریم آقای شیطان، بدون مبالغه عرض میکنم،
علمای مثل امام موسی صدر رو
شما بشمارید، شما 5 تا دیگه بشمارید با این ویژگی ها. یا آدم آیت الله زاده به تمام معنا، پدرش آیت الله العظمی،
از خاندان
صدر، بله. یه خانواده بسیار بسیار استثنائی، علم و دانش و درس و فقه و مرجعیت و
جهاد
همه رو رها میکنه، بله. سخت‌ترین مشکلات رو با سعی صد، با فکر باز، با دین شناسی، اگر این فقاهت رو ایشون نداشت، اگر دین شناس نبود، اگر این سعی صد رو نداشت، اگر اون تلاش رو نداشت، فقط میتونیم دعا کنیم خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد ایشون رو باز به ما، این یوسف گمگشته رو به ما
برگردونه انشاءالله. خیلی خوب، صدای مناجات امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد کوفه رو داریم میشنویم. آقای حسینی کوتاه دعا بکنن که بتونیم فرازهای بیشتری رو انشاءالله با امیر مؤمنان زمزمه کنیم.
خدا رو به حق امیر مؤمنان سلام الله علیه قسم میدیم، همه ما رو در مسیر حرکت امیر مؤمنان سلام الله علیه با باورهای دینی محکم قرار بدهد
انشاءالله. فردا هم انشاءالله با حضور آقای سعیدی خدمتتون خواهیم رسید. عیدتون هم مبارک باشه. بریم مسجد کوفه و با امیر مؤمنان با خدای بزرگ راز و نیاز بکنیم با این ادبیات. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون.
شيئا